درختان به شب خسته ایوان برسان با
چهار و این هم ایسا فرد تمام و تمام و اشتیار برای تیم ملی ایمان هست و دیروزی 3-1 قدرت نماییه برای بچه های جوانان کشورمون که موفق شدن این بچه ها 3-1 پیروز بشن و تو فینال ایتالیا رو شکست بدن. حلقه شادی و بوسه ای که به پرچم مقدس از کشورمون زد ما حد شد باری کرده بچه ها
چشم تو میبینم خورشید فردا را ایران من میبوسم این پرچم را با عشق ایران من گلباران کن عالم را با عشق مهر تو با من که تو گلشن ایران چشم تو روشن ایران ای همه زیبایی گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
خب همطور که میدونیم الان اگر حالا دوستان عزیزی که در واقع تصاویر تلویزیونی داشته بودن نگاه میکنن اهدای جام قهرمانی والیبال زیر 21 سال جهان به ایران اهدا شد. دم بر بچه های والیبالیست ایران گرم. همطور که میدونید تیم ملی ایران در سالهای 2019، 2023 و 2025 به مقام قهرمانی جهان رسید و هر سه بار در فینال ایتالیا و در واقع ایتالیا رو در فینال ایتالیا رو شکست داده و قبلش هم در نیمه نهایی امریکا رو 3-0 شکست داد. همین الان ارتباط برقرار شد با امیر حسین بابازاده گزارشگر ورزشی شبکه گفتگو. امیر حسین سلام، درود بر تو.
آقای احمدی عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. سلام به همه مردم خوب دوستاشنی ایران، انشاءالله که در کمال صحت و سلامت باشن.
حالا تیتروار گفتیم کلشو تو بگو.
نه
با محمد هی میگه اینو من نمیدونستم امیر حسین میخواد بیاد، وگرنه یه دونش هم نمیگفتم. عزیزی دلی
ارزم بودیتون که این کار حقوق العاده ارزشمند بچه های تیم ملی والیبال جوانان ما از این دیگه انقدر ما رو شادمون کرد، انقدر خوشحال شدیم از این بابت. از چند جهت برای ما این اتفاق براشون اهمیت داره. یکی اینکه ما یه پشتوانه اساسی برای تیم ملی بزرگامون تونستیم به وجود بیاریم، این خودش اولین نکته. مسئله بعدی اینه که ما توی رقابتی تونستیم مقام قهرمانی جهان رو به دست بیاریم که خیلی از تیم‌های
بزرگ. امیر حسین من اینو بهت بگم، حالا من نمیدونم تو تلویزیون نگاه می‌کنی دوستان، حالا الان دیگه حالا به لحظه بود دیگه داشتن سلام نظامی، در واقع سلام نظامی شد به پرچم جمهوری اسلامی رو داشتن، در واقع لحظه نواختن جمهوری اسلامی، سرود جمهوری اسلامی رو داشتن سلام نظامی میدادن. دمشون گرم.
آره این خیلی کار ارزشمندیه. تمام منصب بچه تیم والیبال هم نیست و الان توی این چند وقتی اخیر بعد از اون جنگ 12 روزه تحمیلی ما، هر کدوم از بچه های ورزشکار ما چه تیمی چه انفرادی توی مسابقات بین‌المللی رفتن دقیقا همین حالت بود، یعنی اون سلام نظامی رو رو به دوربین ها انجام دادن و اینطوری در حال هم شخصیت بالای خودشون رو نشون دادن و همین که در واقع جایگاه کشورمون. نکته مهم اینه که داشت عرض کردم که این اتفاق بزرگ برای ورزش و خواسته برای والیبال ما اینه که ما در واقع هم برای پای فینال و هم فینال این مسابقات سوپر قدرت های والیبال دنیا رو تونستیم ببریم، پای فینال امریکا رو سنج بردیم و ما تو فینال ایتالیا رو، یعنی خود شما بگم که این ارزش کار بچه‌های ما رو 10 چندان میکنه. آینده این بچه که تیم جوان قد بلند ترکیه چندین بازیکن بالای 2 متر داریم، عمران کوچلی در واقع پاسور تیم ملی والیبال ما الان داره عنوان ارزشمندترین پاسور این مسابقات رو به دست میاره و پاسور آمریکایی‌ها با هم دیگه توی رقابت بودن. یعنی خب شما بگم تک تک بچه‌ها انقدر خوب کار کردن، غلامرضا مؤمنی مقدم بازیکن سابق تیم ملی اون کلا سرمربی هم توی بزرگواس انقدر خوب این تیم رو کوچ کرد و آنالیزش دقیق انجام شد که جای هیچ حرف حدیثی برای مربیای چند میلیون دلاری که روی نیمکت تیم‌های مختلف بودن باقی نگذاشت. ماشاءالله همه رو بچه‌ها از دم تیغ گذروندن دمشون گرم. افتخار برای همه ما ایرانی‌ها هست. دمشون گرم این بچه‌ها و انشالله که پرچم همیشه به قول معروف در خال آسمون‌ها باشه و انشالله اتفاقات خوب برای تیم ملی والیبالمون، همون تیم دوست داشتنی خولیو بلاسکو رو انشالله دوباره ما در تیم ملی والیبال بزرگان انشالله به امید خدا ببینیم.
به نکته خوبی اشاره کردی، اینا در آینده در واقع تیم اصلی والیبال کشورمون میشن.
دقیقاً همینطوره. ما الان دو تا پشتوانه برای تیم بزرگامون گذاشتیم، یکی تیم ملی والیبال جوانان همین 21 سال هست، یکی هم تیم ملی بمون هست که با پیمان اکبری تو مسابقات شرکت میکنن. یه بار ما یه همچین گپی رو داشتیم، متاسفانه بعد از دوران آقای ولاسکو و آقای کواچ تیممون نتونست پشتوانه سازی کنه و دوباره یه سرشیبی افتادیم. الان بچه‌های ما دارن همون حالتی رو، همون متدی رو که ما قبلا پیاده می‌کردیم در تیم ملی والیبال ایران، همون شکل رو دارن پیاده می‌کنن که علارغم اینکه به نتایج مختلف بین‌المللی ما پشتوانه سازی هم برای تیم ملی والیبالمون انجام بدیم که احیانا اگر یه بازیکن رو ما نداشتیم در جای گزینش بتونیم 3 تا 4 تا بازیکن خوب داشته باشیم. کما اینکه الان ما تو پاسورمون سعید معروف رو وقتی که خداحافظی کرد خیلی همه نگران بودن که خب چیکار می‌خوایم بکنیم بدون سعید معروف، ولی الان جواد کریمی رو داریم، بازیکن 2.4 سانتی تو برزیل بازی می‌کنه، اشیا بهنژاد رو داریم، پاسور پرتغالی کشورمون، همین عمران کوچیکی و چند تا بازیکن دیگه که یه موهبت بسیار بزرگی داشته، خیلی بالای 2 متر، خیلی پاس 4.2 متر، واقعا یکی از موهبت‌های بزرگ خدادادگر است، خاطر سرعت فیزیکی ما ایرانی ها در واقع از این خوب ما بهره
مند هستیم. امیر حسین از لحاظ فنی و این جابجایی وضعیت هم داشته باش که کیفیت صدات خوب داشته باشیم، از لحاظ فنی و در واقع وضعیت تیم ما به چه صورته؟
اکثر از این وقتی که تیم ما با این اقتدار قهرمانی جهان رو به دست میاره نشون دهنده این نتیجه، اولا همه بچه‌ها تمام صدشون رو گذاشتن برای اینکه بتونن این عنوان رو به دست بیارن، این نکته اولی. و دومیش هم اینه که خیلی ها شاید قبل از مسابقات تصور میکردن میگفتن خب چند تا مربی درجه ای که دنیا رو نیمکت تیم‌های مختلف قرار داره، ولی الان وقتی که با مربی ایرانی اومدیم این کارو انجام دادیم نشون دهنده بود که بچه‌های با مربیای ما هم الان خداشون توی رده کار فنی خودشون بهترین ها هستن، کلاس‌های متعدد FIVB رو وقتی پشت سر میذارن الان به این مرحله میرسن که دست یا به قول ما مچ مربی بزرگ دنیا رو میخوابونن و تو یه پله از ما برتر
خودشون نشون میدن که میرن. ممنون، سپاسگزارم از تو. یک بار دیگه تبریک میگم این پیروزی تیم ملی والیبال ایران رو برای سومین بار که قهرمان جوانان آسیا شد. درود بر تو امیرحسین عزیز.
قربونت برم آرش عزیز.
بدای تو قربونت برم. عصرت بخیر. بله، قهرمانان جوانان آسیا شدیم. قهرمانان جوانان جهان.
اگر دارم جزیره می توانم خدا
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر دین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده است این قضیه. اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر می خواهی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز فلسطین.
ایران قهرمان، پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
امیدواریم که هر خبری رو شما از این رادیو میشنوید خبر خوشایندی باشه، ولی خب طبیعتاً لابلای خبرهایی که ما در روز میبینیم و میشنویم همشون خوشایند نیست. متاسفانه ما این خبر رو شنیدیم که شهادت خبرنگار ایرانی در دمشق به دست دولت جولانی. ساعتی پیش میلاد روشن حالزاده، خبرنگار مستقر در دمشق که در محدوده زینبیه، بله در واقع در دمشق که در محدوده زینبیه استقرار یافته بود، چند روز پیش توسط نیروهای تحریر شام بازداشت و سپس به شهادت رسید. رسانه‌های تحریر شام با اعلام و تایید این خبر اعلام کردند این اقدام زهر چشم از جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فرغانی عزیز، کارشناس سیاسی و بین المللی. جناب آقای فرغانی سلام، درود بر شما.
خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده.
رفتار نیروهای جولانی با خبرنگار ایرانی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
من قبل از هر چیز شهادت خبرنگار شما در خبرنگار ایرانی در سوریه توسط عوامل رژیم جولانی تسلط میکنم و انشاءالله میدارم که خدایشون رو با اولیا خودش محشور کنه. ببینید، خبرنگاران در همه جای دنیا از یک احترام و یک موقعیت خاصی برخوردار هستن به لحاظ وظیفه‌ای که دارن در جهت پیام رسانی و اطلاع رسانی به مردم. متاسفانه دولت جولانی در سوریه به دلیل ماهیت متعصبانه و خشک و افراطی و همینطور خارج از هر گونه اصول اسلامی و دینی و حتی انسانی و بین‌المللی در یک چنین اقدامی زدن، اون هم به صورت کاملا تعمدی، یعنی خبرنگار رو بازداشت کردن، در اختیار اونها بوده و با اونها با علم به اینکه این خبرنگار در اسیر اونهاست و در زندان اونهاست، متاسفانه با اعمال و رفتار ناجوان مردانه خودشون این خبرنگار خوب ایرانی رو به شهادت رسوندن. بنابراین دولت جولانی هیچ راه مفری و هیچ راه توجیهی برای این جنایت خودش نداره، جنایت کاملا ضد انسانی و ضد بشری و ضد اسلامی.
بله آیه دکتر، این چند وقت به نظر میاد حالا هم رژیم صهیونیستی هم در سوریه در واقع دولت جولانی، امنیت خبرنگار چندان مثل این که زیاد در واقع اهمیتی نداره. ما شاهد شهادت خبرنگاران در غزه هم بودیم.
ماهیت رژیم های مثل جولانی در سوریه و رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین چنین هست که اونها هیچ گونه احترامی و هیچ گونه توجهی به مقام و موقعیت خبرنگاران در رسانه ها و رسانه های گروهی ندارن. برای اونها فرقی نمی کنه، اونها به خیلی آشکار و در روز و به صورت علنی این جنایت ها رو مرتکب میشن.
بله.
چرا که برای خودشون مسئولیت رو قائل هستن و متاسفانه نظام بین المللی حاکم بر جهان و همینطور سازمان ملل به گونه‌ای است که برای این جنایت ها، این جنایتکاران حاشیه امنی رو ایجاد کرده و اونها بدون واهمه و بدون هیچ گونه ترس و نگرانی از عواقب این کار از سوی جامعه بین الملل و سازمان ملل و کشورهای قدرتمند دست به چنین جنایتی میزنند.
بله. برخورد دوگانه غرب با خبرنگاران چگونه است؟ مثلا شهادت مثلا خبرنگار الجزیره یا مثلا خبرنگار ما رو زیاد پوشش نمیدن، زیاد رسانه‌ای نمی‌کنن، ولی ممکن اگه خبرنگاری از خودشون باشن در جنگ کشته بشه اون رو خیلی بولد میکنن، خیلی اون رو رسانه‌ای میکنن.
این نه تنها در مورد خبرنگاران و رسانه ها، بلکه در بسیاری از موارد بحث دبل استاندارد یا استاندارد دوگانه کاملا از سوی کشورهای مثل آمریکا و اروپا.
بله.
و سازمان ملل و حتی متأسفانه جامعه ملل، جامعه بین‌المللی کاملا آشکار و امروز دیگه توسط بسیاری از کشورها و مردم در سراسر جهان این امر مشخص و مبرهن شده که قوانین، مقررات و اصول حاکم بر مسائل بین‌المللی کاملا دوگانه است. اون چرا که اونها بخوان عمل میکنن، اجرا میکنن، و اون چرا که نهان نخوان نادیده میگیرن. بنابراین این چیز جدیدی نیست، اما امروزه دیگه برای همه جهان مشخص شده و این استاندارد دوگانه کاملا در امر خبرنگاران مشخص است. جایی که خبرنگار الجزیره، خبرنگاران الجزیره و خبرنگاران الفلسطینی که در حین وظیفه هستند و با کاملا مشخص است که اینها خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی به شهادت میرسن و این و اینک هم توسط رژیم کاملا وابسته، رژیم کاملا نادان و احمق جولانی که در سوریه حاکم هست، با هم با کمک و مساعدت این قدرت های بزرگ قدرت رو به دست گرفته و اونها هم هیچگونه خودشون رو مقید به رعایت اصول بین‌المللی حاکم بر رسانه‌ها و اخبار و اطلاع رسانی نمیدونن.
اما در صدای دکتر چه پیگیری قانونی ما میتونیم در سطح بین‌المللی انجام بدیم در همین راستا؟
بین پیگیری ها که قابل پیگیری هست از نظر در سطح سازمان ملل، در سطح از نظر سازمان انجیو ها و سازمان های غیر دولتی در سطح بین‌المللی و جهانی، از سازمان عفو بین‌الملل، اینا قابل پیگیری است. اما متأسفانه این پیگیری ها ضمانت اجرایی نداره.
بله.
و به نظر نمیسه که از نظر اجرا، خب شاید حداکثر این باشه که محکوم بکنن، کمان که به ظاهر شهادت خبرنگاران الجزیره هم توسط رژیم صهیونیستی محکوم کردن، ولی خب ثم ماذا، به قول معروف اصطلاحا بعدش چی؟ هیچی. و اونها همچنان به جنایت خودشون ادامه میدن، ضمانت اجرایی نداره. اما قطعا برای جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدام متقابل کاملا مشروع و معقول خواهد بود که از نظر حقوقی ایران اگر بخواد اقدام متقابلی داشته باشه و اقدام به تنبیه رژیم جولانی در سوریه بکنه به خاطر این جنایت، کاملا این حق رو داره و محق هست.
عذرخواهی میکنم. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب فرغانی عزیز.
خیلی ممنون هم از شما و شنوندگان عزیز، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای فرغانی، کارشناس سیاسی و بین‌الملل، در مورد شهادت خبرنگار ایرانی در دمشق به دست دولت جولانی.
پیام ولایت.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتند. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می‌کردند تحت عناوین گوناگونی، به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان. یا اگر هم میگفتن به شکل آبرومندانه میگفتن رفتار ایران میخواهیم عوض بشه، گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم، این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه، مثلا حرف گوش کن باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع رو داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این.
شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. یه خبر خیلی خوب که بر اساس بخشنامه معاونت آموزش وزارت علوم پذیرایی در جلسات دفاع ممنوع شد. خب سال هاست که این دفاعی که دانشجویان انجام میدن، حالا در جلسات پیش دفاع و دفاع از پایان‌نامه و رساله، حالا در مقاطع تحصیلی تکمیلی، این پذیرایی به گونه‌ای شد که حالا یه آب میوه میده در نهایتاً دیگه، یا مثلا یه مدل میوه، بعد یواش یواش این میز دفاعی خیلی در واقع پررنگ شد. یعنی انقدری که طرف به فکر پذیرایی روز دفاع خودش بود، به فکر پایان‌نامه‌اش نبود که چجور ارائه بده. بعد این میزم رو تشریفاتی شد تا جایی که دیگه خود دوستان گفتن آقا دیگه خیلی داره تجملاتی میشه. آقای دکتر رضا نقی‌زاده مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفتن که آقا ممنوع دیگه. حالا خود آقای دکتر رو ما آوردیم روی خط ببینیم که چرا ممنوع شد، چه اتفاقی واقعا افتاد. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
منم عرض سلام و احترام دارم به شما و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
آقا من داشتم حالا یه سرچ، حالا فارسیشو بگیم، جستجوی میکردم، در این راستا دیدم چه میزای مجلل و شیکی دوستان تهیه کردن، یعنی از مهمونی‌ها و تولد و اینا بیشتر پذیرایی گذاشتن روی میز. چی شد که به این فکر افتادیم که